أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم
گوشه‌نشینان بلا بگرداند. چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری؟ برای عاقبت به خیری هم دیگر دعا کنیم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
قرآن کتاب زندگی طرح 1452
به کارشناسی استاد معتز آقایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و تحیات دارم خدمت شما عزیزان، حافظان ارجمند و نازنین قرآن کریم، عزیزانی که تاکنون با ما پیگیر بودن برنامه رو و میدونن الان ما در سوره مبارکه مطففین هستیم. در این برنامه حفظ میکنیم آیات 21 تا 26 رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. یشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يشهده المقربون. صحبت از کارنامه نیکوکاران بود که در علیین هست، برخلاف کارنامه فجار که در سجین بود در آیات ابتدای صفحه 588. کتاب مرقوم پس در مورد این دو مشترکه، ولی خب با هم تفاوت داره. يشهده المقربون، مقربان آن را میبینند. وقتی مقربان کارنامه ابرار رو ببینن یعنی چی؟ یعنی مقربان درجهشون از ابرار بالاتره. و حتی در حدیث هم داره، میگه حسنات الابرار سیئات المقربین. حسناتی که ابرار انجام میدن، نیکوکاران انجام میدن، برای مقربین حکم سیئه رو داره. نه اینکه خدا نکرده سیئه باشه، یعنی از مقربین توقع بالاتر از این حرف هست. اونها درجهشون خیلی بالاتر از این حرف هست. ان الابرار لفی نعیم، همانا نیکان در ناز و نعمتند. دقیقاً آیه‌ای که ما در سوره انفطار هم داشتیم. متخیلی باید دقت کنیم، این خیلی اتفاق افتاده، خصوصا برای مبتدی‌ها حواسش نبوده، مثلا داره سوره مطففین میخونه یه دفعه میگه و ان الفجار لفی جهنم، در صورتی که ان الفجار لفی جهنم ولی سوره انفطاره. علی الارائک ينظرون، بر تختات که زده تماشا میکنند، روبروی هم نشستن، به تخت تکیه زدن و منظرهای زیبای روز قیامت و بهشت رو تماشا میکنن. تعریف فی وجوههم نظرة النعیم، در چهره هایشون خرمی نعمت را میبینی، مشخص آدم بهشتی است. یسقون من رحیق مختوم، از می صاف سربسته ای سیراب شوند. مختوم یعنی سربسته، درش باز نشده. حالا سوال، ما همجه میگیم شراب از خدا نکرده از نجاسات حرمت داره خوردنش، پس چطور بهشتی از شراب میخورن؟ جواب این که شراب بهشتی خیلی فرق داره با شراب دنیوی. اگر در شراب دنیوی عقل زایل میشه، انسان به هذیان گویی میفته، سردرد میگیره و هزار تا مشکل دیگه که پیدا میکنه، شراب بهشتی انسان وقتی میخوره سرمست میشه، لذت میبره. خیلی تفاوت داره. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک، که مهر آن از مشک است. مهرش مثل مهر موم دنیا نیست که. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، و مشتاقان باید در آن رقابت کنند. این دنیا صحنه مسابقه است، یه عده‌ای سود میکنند یه عده‌ای ضرر میکنند، در این باید مشتاقان رقابت کنند، مسابقه بدن تا به اون درجات خودشون برسند. خدا نگهدار شما، التماس دعا.
زمان رفتنی است، با قرآن زمان را ماندنی کنید.
طرح قرآن کتاب زندگی با محوریت حفظ 8 سوره از جزء 30 قرآن کریم، سور مبارکه نبأ تا بروج، همراه با جوایز نفیس و ارزنده در برنامه قرآن کتاب زندگی طرح 1452، شنبه تا چهار شنبه از ساعت 16:15 تا 17 از رادیو قرآن. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. با قرآن زندگی کنیم.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه سروش باشید. سروش. به نام خداوندی که ساز هستی را نواخت. سلام و هزاران درود به شما دوستان عزیز و شنوندگان و همراهان خوب برنامه سروش. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم با برنامه‌ای که شما رو به آوا و نوا و موسیقی و ترانه و شعر پیوند می‌زنه. برنامه‌ای که همه سعی و تلاشش اینه که وارد عرصه موسیقی و هنر بشه و شما رو با این عرصه بیشتر آشنا کنه. ما در این برنامه همراه و همقدم با خوانندگان، نوازندگان و همه بزرگوارانی که در عرصه موسیقی قدم برمی‌دارند همراه می‌شیم، به این امید که تلنگری به ساز دل بزنیم. عزیز و همراهان گرامی برنامه سروش، امروز هم با دو مهمان بزرگوار همراه خواهیم بود. دو هنرمند، دو محبوب مردم و دو آشنا به عرصه موسیقی و عشق و آواز و ساز و ترانه. اما اجازه بخوام که معرفی کنم خدمتون، مهمان گرامی ما آقای مهدی وجدانی هستن که در حال حاضر پشت خط ارتباطیمون هستن. سلام و درود بر شما جناب وجدانی.
عرض سلام خدمت شما شنونده محترم، دفعتون
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. پشت دیگر خط ارتباطی ما آقای سامان احتشامی، هنرمند محبوب، نوازنده مشهور و معروف پیانو هستند. سلام و درود بر شما جناب احتشامی.
سلام عرض می‌کنم خانم زلفی و عزم خدمت شما که به تمام شنوندگان برنامه سروش
از رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. ان شاء الله هر جا هستید خوش و خرم و سلامت.
خیلی متشکرم. فکر میکنم به عنوان اولین سوال بد نباشه که از هر دو بزرگوار این سوال رو بپرسیم و منتظر پاسخ باشیم که حسی که شما به موسیقی دارید و تعبیری که از موسیقی دارید چه هست؟ آقای وجدانی در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید آقای احتشامی، چون هم بزرگتر از بنده هستن هم پیشکسوت هستن تو این زمینه، برای ایشون پاسخ سوال ها را ابتدای ایشون بگم بعد من خدمت شما هستم.
این پاسخ خودش قشنگترین پاسخ بود برای عرصه هنر و موسیقی، که فراموش نکنیم پیشکسوت بودن چقدر تاثیرگذار هست و این احترام خودش قشنگترین سازیه که به گوش میرسه. جناب احتشامی در خدمت شما هستیم.
باعث افتخارمه که در کنار شما و در کنار مهدی وجدانی عزیزم هستم و صدای من به گوش شما شنوندگان میرسه. باعث افتخارم هست. من اونقدر پیشکسوت نیستم. من فقط اگه دو سه سالی از مهدی وجدانی بزرگتر هستم و ازش سپاسگزاری میکنم که این احترام رو من گذاشت. و به نظر من موسیقی هنر بیان احساسات آدم ها هست به وسیله صداها که در کتاب ها نوشته شده و صدای هر چیزی که ما میشنویم نوعی موسیقی هست. یک سری صداهایی هستن که صداهای موسیقایی هستن، یک صداهایی هستن صداهای غیر موسیقایی هستن، مثل صدای جنگل، مثل صدای دریا، مثل صدای طبیعت خداوند متعال آفریده و همه اینا زیباست و موسیقی زیباست.
درود بر شما. جناب وجدانی تعبیر شما رو بشنویم.
من کاملا فرمایشات آیت شمیره تایید میکنم و تکمیل کنم که ما در بخش موسیقی که حالا تخصص خود من هست، در موسیقی ارکسترال، بیان احساسات شاید یک گونه ای از فرم های موسیقی باشه که ما ارائه میکنیم. یک بخشیست که یک آهنگساز وسیله ای میشه برای اینکه بتونه یک مؤلفه ای رو به یک مؤلفه دیگر توسط موسیقی مرتبط بکنه و این به نظرم یکی از کارهای بسیار سخت هستش که آهنگساز به دوش خودشون میکشن و اصلا مهمتر به واسطه یه فضای موسیقایی و سازهایی که هستن به نظرم میشه این احساسات رو حتی بدون کلام هم انتقال داد. موسیقی به واقع و به تنهایی میتونه چند وجهی باشه و این چند وجهی بودنش کمک میکنه که شنونده‌های زیادی رو به سمت خودش جذب کنه.
درود بر شما. آیه احتشامی، بعد نیست اشاره کنیم به این که حسی که در نواختن پیانو دارید یا حالا سازهایی که شما بهش علاقه مند هستید و سازهایی که می نوازید، به نظر شما در فضای ارکسترال چه تفاوتی داره با زمانی که انفرادی این کار رو انجام میدید؟
وقتی که خب انفرادی انجام میدم بر اساس بیت و بر اساس ضرب آهنگ وجود خودم انجام میدم.
بله.
و وقتی که بخوام با گروه هم نفس بشم و هم حال بشم و کوانتایز باشم و سینکم درست باشه و سر جا باشم، حتما باید هم نفس با ارکستر باشم و سر ضرب با ارکستر باشم و آن چیزی که رهبر ارکسترم به من تعیین میکنه و هر آن چیزی که ضرب آهنگ مقطعه داره و همه با هم دست جمعی میتونن اجرا بکنن باید انجام بدم. اون تفاوت موسیقی تنها و موسیقی ارکسترال هست.
تجربه هاتون رو از نواختن در ارکسترال میفرمایید؟
از آن بخدمت شما که من از 15 سالگیم وارد ارکسترهای مختلف شدم به عنوان نوازنده یا تنظیم کننده یا ناظر ضبط ارکسترها و چون بیش از 500 تا اثر هستش که از من منتشر شده، نمیدونم راجع به چی صحبت بکنم. فقط بسیار کار لذت بخش و پر استرسی هست.
بله. کار مشترکی رو با جناب وجدانی داشتید؟
فعالیت نداشتم تا حالا داشته باشم، ولی به خاطر اینکه الان با هم صحبت کردیم در رادیو فرهنگ و افتخار داشتم که در کنار مهدی عزیزم هستم، خیلی خوشحال میشم که یک کاری با هم بکنیم. مهدی جان
حتما با افتخار.
من فکر میکنم که اگر شما افتخار بدید که رهبری ارکستر بنده رو به عهده بگیرید و یک ارکستری رو درست بکنید که فکر میکنم نوازندگان ذهی فقط باشند و نوازنده های بازی موسیقی من الان نیاز نداره، یک ارکستر خوشگلی درست بکنید و مسئولیت رهبری این کار رو به عهده بگیرید، به من افتخار میدید و من با سر تمام زندگیمو کنسل میکنم و این کار رو انجام میدم و هر چه زودتر بهتر. از شما خواهش میکنم آقای وجدانی.
بله. خب آقای وجدانی، میبینیم که دعوت شدید به بخشی که آقای سامان احتشامی خیلی هم با علاقه از شما دعوت کردن برای این کار، و چقدر میتونه این کار تاثیرگذار باشه؟
فکر کنم اگه یه ارکستر ذهی برم برای شما اجرا کنه و من نوازندگی پیانوشو به عهده بگیرم، کار اتفاق منحصر به فردی خواهد.
من همینطورم، با استفاده من هست که با یکی از مفاخر موسیقی مملکتم کار بکنم. به هر حال آقای سامان احتشامی جز نوازندگی هستیم که در ساز پیانوی ایرانی وارث یک نسلی از این موسیقی هستن، و خیلی عالی میشه که به هر حال ایشون تواناییشو با ارکستر حضور کمی کار دیگه اصطلاحاً به رخ بکشه. آیتش من پیشنهاد میکنم در شب سامان احتشامی حتما من این با استفاده من هست که ارکستر شما رو رهبری بکنم، و ایشالله خبراش هم اگر به توافقی انجام برسه برای عموم مردم هم اعلام بکنیم. فکر میکنم که مردم این بار شما رو با یک ارکستر بزرگ 40 نفره روی صحنه ببینن، یک حال خوشی و یک اتفاق خوبی رو بتونیم رقم بزنیم.
انشالله که این روز به وقوع پیونده و من بال در بیارم.
خواهش میکنم، باید افتخار منم هست که شما باشید و من ارکستر شما رو رهبری کنم.
خب بدیم که یه اتفاق خیلی قشنگ صورت گرفت و خوشحالیم که رادیو فرهنگ تونست این رابطه رو ایجاد کنه که دوستانمون به این زیبایی بتونن از جریانی صحبت کنن که فکر میکنم که اتفاق خیلی قشنگی رخ بده. و البته موضوعی که خیلی اهمیت داره اینه که جلوی خیلی از گفته ها و صحبت ها و انتقاد هایی که شاید یه خورده پیش داوری هم بود گرفته بشه. آقای احتشامی، حالا اون چیزی که ما میخوایم مطرح کنیم اینه که شما خیلی با قوت از جناب مهدی وجدانی خواستید که این کار رو برای شما انجام بده، و خوشبختانه ایشون هم با سعی صدری که دارن و علاقه‌ای که به عرصه موسیقی و هنر دارن این رو پذیرفتن.
اینکه شما که آقای مهدی وجدانی تواناییشو دارن،
احسن
دارید شما،
و بدون هیچ تفکری همین الان تصمیم گرفتن که این کار انجام بده و توانایی دوست عزیزم رو میشناسن.
بله، حالا بحثی که هست اینه که جوان بودن افراد در عرصه موسیقی و هنر آیا باید تأثیر بگذاره روی این مسئله که حتما باید تجربه آنچنانی باشه و حتما باید راهی رو رفته باشن و بعد ما بخوایم وارد عرصه کنیم یا خیر؟
اولا که من خدمت شما عرض میکنم با اجازه البته آقای مهدی وجدانی، به نظر من هنرمندان خودشون هستن که خودشون رو در معرض عموم قرار میدن.
بله.
و کسی دست کسی رو در عالم هنر نمیگیره. من خودم یه اثری رو بهش تفکر میکنم یا ضبط میکنم یا اجرا میکنم، اگر کسب درآمدی کردم که باهاش اجاره خونم رو پرداخت میکنم، اگرم نکردم که به کارنامه هنری یه دونه اضافه کردم یا چه میدونم ناراحت کننده برام خواهد بود یا به خاطرات خوشی میرسم. و به نظر من اگر کار یک هنرمندی میگیره، اگر هنرمندی با تبلیغات و ادورتایزمنت و با پول و با یک تهیه کننده ای کارش رو شروع بکنه، عمری نداره.
وجدانی، شما بفرمایید که سفارش موسیقی ایرانی که ساختار ارکسترال داشته باشه چقدر اهمیت داره؟
ببینید، ما یک چیزی که نباید فراموش کنیم موسیقی ایرانی و موسیقی ردیف دستگاهی ما هست. ما گاهن انقدر درگیر موسیقی های غربی میشیم و فشار و اصطلاحاً اون حجمه ای که روی مردم به لحاظ موسیقی غربی میاد که از اصالت هامون دور میشیم. ما اتفاقا با سفارش موسیقی های ایرانی در ساختار ارکسترال نشون میدیم که هنوز میشه این اتفاقها رو رقم زد. هنوز ارکسترای ما اگر دقت کنیم قطعات مال 40 سال پیش رو اجرا میکنن، به خاطر اینکه قطعات جدید خیلی کم تولید شده.
من فکر میکنم افرادی مثل آقای سامان احتشامی که شاگرد بزرگانی بودن در این مملکت با ساختن موسیقی های بزرگ ارکسترال دوباره میتونن این بخش رو هم راه اندازی بکنن، همین که مخاطب بیشتر جذب کنن. شما در موسیقی پاپ هم ببینید یک ساز ایرانی وقتی در تنظیمش استفاده میشه یا خواننده های ما یک مقدار ایرانی میخونن چقدر اون اثر مورد توجه قرار میگیره. یعنی اینکه ما هنوز به فرهنگ و موسیقی ایرانیمون و کلاسیک ایرانیمون ارق داریم، منتهی مرده باید کار خوب ارائه بشه. گاهن انقدر کارها کپی های آثار خارجی هست که مردم ما رغبت شنیدن بعضی موسیقی ها رو ندارن.
اگه قرار باشه چالشی براش در نظر بگیریم، فکر میکنین چه چالشی سر راه ارکسترال ما هست؟
ببینید مهمترین چالشی که ما الان داریم به که بخش در بخش ارکسترهای ملی ایرانی من عرض میکنم بخش نبود رپرتوار هست.
بله.
که مهمترین معضل ما در اون بخش. دو اینه که زیرساختهای موسیقی های ارکسترال و اصولا ارکسترداری در ایران مشکل داره. ما دو تا ارکستر دولتی داریم و چندین ارکستر خصوصی. هیچ کدوم از این ارکسترهای ما به فلواقع نمیتونن به مرز شکوفایی برسن چون زیرساخت هم مشکل داره. برای درست کردن زیرساخت هم اینطور نیست که فقط پول تزریق بشه، باید برنامه ریزی درست تدوین شده ای باشه که اگر مدیری هم عوض شد اون برنامه ادامه دار باشه.
خب این سوال رو از آقای احتشامی هم داشته باشیم با توجه به اینکه بحث چالشی ارکسترا هست. بفهمید که با توجه به اینکه شما تنظیم کننده و ناظر ضبط هم بودید، تفاوت ضبط دیجیتال با آنالوگ در موسیقی ارکسترال چه هست و آیا تونستیم واقعا به اون پیشرفت‌های لازم برسیم و اون موفقیتی که باید رو کسب کنیم یا خیر؟
ضبط آنالوگ به وسیله نوار ریل انجام می‌شد و مغناطیسی بود و به خاطر اینکه دردسرهای ادیت بسیار وحشتناکی داشت،
بله،
نوازندگان همدل می‌شدن و همسو می‌شدن و با هم تمرین می‌کردن و حال موسیقی کاملا گرما داشت و مثلا با چند برداشت ضبط می‌شد. الان ضبط دیجیتال موجب شده که شما بیش از 256 کانال میتونید روی هم موسیقیتون رو ضبط بکنید و اشتباهاتتون رو درمان بکنید و به خاطر همین دیگه نوازنده ها جداگانه میتونن اجرا بکنن و این جدایی موسیقی و جدایی حال نوازنده ها با هم موجب شده که وارمینگ و گرمای موسیقی یک مقداری کم شده باشه. از لحاظ تکنیکی ما رسیدیم به اون صدای مطلوبی که در دنیا ضبط میشه،
ولی
از لحاظ حالی نرسیدیم و چقدر خوب استش که تکنیک حال هنر رو کم نکنه.
احسن.
و به نظر من اگر تکنیک به همراه این حال با هم توأم بشه، یعنی یک ضبطی ما داشته باشیم آنالوگ و دیجیتالی با هم قاطی، خیلی بهتر هست. این مسئله را من دارم میخواد تو رادیو فرهنگ بگم که ما دوربین دیجیتالی داریم و دوربین فیلم خور داریم. آنالوگ و دیجیتالی مال صداست و برای تصویر چنین چیزی که مردم میگن اشتباه است.
وجدانی، و حالا این سوال رو از شما مطرح کنیم با توجه به اینکه متاسفانه شتابی در عرصه موسیقی ما افتاده و خیلی از جوانان ما که وارد عرصه موسیقی میشن علاقمند هستن که خیلی سریعتر به نتیجه برسن و حالا آلبوم هایی که یک شبه و یک هفته‌ای وارد بازار میشه، میخوایم ببینیم که موسیقی ارکسترال هم دچار این بیماری و این تب شده یا خیر.
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه این ابزارها و این تکنولوژی هایی که در همه جا هست و در بحث موسیقی هم اشتران نپذیره، سبب شده که موسیقی هایی که به مردم عرضه میشه اصطلاحا موسیقی های فست‌فودی هست، یعنی سریع تغییر میشه، آسیب در دراز مدت آسیب میزنه و هیچ خروجی مثبتی نداره. خوشبختانه تا به این لحظه شما شما به خاطر هزینه کارهای ارکسترال هنوز ارکسترها وارد این بخش نشدن، یا اگر هم شدن بسیار کم این اتفاق افتاده، ولی با توجه به نوازنده ها و افرادی که در حوزه ارکسترال کار میکنن یه حساسیت هایی هست، خودشون فیلترینگ های خودشون رو دارن که از دستی رو اجرا نکنن، روی تنظیم ها دقت میکنن، هر نوازنده ای نیاد که فکر کنه بعد تو ارکستر بزنه. هنوز خدا رو شکر تو این قضیه ما دچار آسیب نشدیم، ولی در وقت موسیقی های پاپ متاسفانه ما موسیقی های فست‌فودی رو داریم عرضه میکنیم که خواسته یا ناخواسته در نسل های گذشته و آینده ما تاثیرات بسیار منفی رو خواهد گذاشت که شاید گاهن بعضی جبران ناپذیر باشه و تبدیل به یک هنجار اجتماعی باشه.
بله. آیه وجدانی، شما رشته تحصیلیتون موسیقی بوده درسته؟
بله، بله.
خب قطعا در موسیقی قدما هم تحقیقات رو داشتید و میخواییم ببینیم بله. که 40 سال اخیر موسیقی ما چقدر جان گرفته و فکر میکنین چه پیشرفتایی داشتیم؟
ببینید از نظر من موسیقی ما خیلی روند سینوسی رو داشته، یعنی ما نمیتونیم بگیم خیلی به صورت ارتفاع تیکاف داشتیم یا خیلی سرازیری بودیم، یه مقاطعی خیلی تونستیم روش کنیم یه مقاطعی اومدیم پایین‌تر، به خاطر اینکه به هر حال شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی، شرایط اقتصادی همه اینها تأثیر میذاره بر هنر یک مملکتی و خب هنرمند هم که از این راه بخواد ارتزاق بکنه یه مقدار تحت فشار قرار میگیره. اگر ما بخوایم دهه این رو نگاه بکنیم، ما تو دهه‌ای هستیم که نسبت به 2 دهه پیش خب یه پیشرفتی رو داشتیم، حتی در اجراهایی که در خارج از کشور ارکسترهای ما، گروه‌های کر ما داشتن مثلا مدال‌های کسب بکنن، ولی در بخش موسیقی پاپ من فکر میکنم که به لحاظ محتوایی ما داریم به سمت سرازیری میریم و اینو باید یه مقدار روش تمرکز بیشتری بکنن دوستان و مسئولین محترم، به این جهت که قرار تأسیسی که گفته میشه تبدیل به ترانه بشه و همون در اختیار مردم قرار بگیره.
بله.
یه سری ابیات سخیف و یه سری کلمات و اینها فکر میکنم که در شأن مردمی با این تمدن نیست.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما جناب احتشامی. اگر فرمایشی باقی نمونده با شما خداحافظی میکنم.
از مهدی وجدانی سپاسگزاری میکنم که آبروی منو در رادیو فرهنگ حفظ کرد و روم و زمین ننداخت.
درود بر شما،
باعث افتخار است آقای احتشامی.
خب انشالله رادیو فرهنگ هم دعوت دیگه به این ارکستر.
بله، من رادیو فرهنگ دعوت من افتخار میکنم که منم مثل شما خانم ذوالفقار خانی همکار شما هستم در برنامه نیستان. به بچه‌های رادیو فرهنگ از خودم سلام عرض میکنم و ایشالله همیشه خوش و خرم و سلامت باشید. از مهدی وجدانی و شما خدافظی میکنم، از مردم عزیز که صدای ما رو شنیدن هم خدافظی میکنم. دمتون گرم،
خیلی متشکر، خدا نگهدارتون باشه. آقای وجدانی خیلی خیلی سپاسگزاریم، اگر صحبتی باقی مونده در خدمت شما هستیم.
خیلی سپاسگزار از شما از وقتی که در اختیار من قرار دادین و در اختیار موسیقی من هم قرار دادین. ایشالله که هم شما هم موسیقی ما و همه مردم ما بدرخشن در عرصه های بین المللی و جهانی و ما بتونیم که واقعا پوزشو بدیم، چون شایسته بهترین ها هستیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون باشه. مهربانیتان جاری و سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. ساز دلتان کوک و تا برنامه دیگر بدرود.
به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با مشارکت دستگاه‌های کشوری و لشکری برگزار می‌شود. مکان: بزرگراه شهید حقانی، موزه